سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان لا قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات قبل نکته ای رو عرض کردیم و بحث به اینجا رسید که اون گرانیگاه اصلی جبهه اسلام و جبهه حق ایمانه. ایمانه که وزن میده به این جبهه، ایمانه که این جبهه رو موفق میکنه، پیروز میکنه. اساسا تو هر مجموعه ای اگه قرار پیشرفتی باشه، رشدی باشه، وابسته به اینه که افراد اون مجموعه به مبانی و مقاصد اون مجموعه ایمان داشته باشن، باور داشته باشن، تصدیق بکنن. تو همین مجموعه خودتون اگه افرادی وارد بشن نه مبانی رو قبول داشته باشن، نه مقاصد رو قبول داشته باشن، یا یکیش رو قبول داشته باشن یکیش رو قبول نداشته باشن، کار پیش نمیره، هماهنگ نمیشه، اون مجموعه پیشرفتی نمیکنه، رشدی نیست. ایمان به هر مجموعه ای، ایمان به اون غایات هر مجموعه ای شرط رشد اون مجموعه است. اگه قراره که جامعه اسلامی پیشرفتی داشته باشه، رشدی داشته باشه، جبهه حق پیشرفت و رشدی داشته باشه، وابسته به ایمانه. ایمان اگه ضعیف بشه، ایمان اگه شل بشه، هیچ پیشرفتی رخ نخواهد داد. فقط هم تو جبهه اسلام نیست، تو جبهه کفر هم همینطوره. یعنی اونها هم بالاخره به اون اهداف و آرمانهای خودشون مؤمنن. این لیدنی وزیر امور خارجه سابق صهیونیست‌ها که یه خانومی و بعد این یه جاسوس حرفه‌ایه، بالاخره چندین سال دوره دیده برای موساد، میگفتش که من برخی کشورها، حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو اسم بود، برای اینکه من بتونم از اینها آمار و اطلاعات بگیرم گاهی مجبور بودم با فلان امیر، امیر فلان کشور همخوابگی داشته باشم. بعد میگفتش که من تماس میگرفتم. حالا ببینید، یه وزیر خارجه، یه خانومی که بالاخره برای خودش جایگاه قائله، بگو من تماس میگرفتم با خاخام خودم، چون اینا بالاخره تقلید دارن دیگه، صهیونیست هم تقلید دارن، یهودی ها تقلید دارن، هیچ جماعتی متشرع تر از یهودی ها شما پیدا نمی کنید. بسیار متشرعن، احکام ذبحشون، احکام خورد و خوراکشون بسیار مقیده، بسیار مقیده. یه کلیپی تازگی منتشر شد، نمیدونم دیدید یا نه، که یکی از این بچه خاخام ها در واقع توی خیابونای تل آویو داره یکی از این تبلیغات صابون، یه خانومی عکسش رو تبلیغات صابونه، اینو اومده داره روشو میپوشونه که بقیه نبینن، مثلا منحرف نشه. بسیار انسان‌های متشرعی هستند به همون شریعت خودشون. من ماجرا زیاد دارم میخوام براتون بگم از تشرع اینها. یکی از مباحثشون هم تقلیده، ولایت مدارن، مرجع تقلید دارن. این خانم لیونی میگه که من با اون مرجع تقلیدم که خاخام صهیونیست بود تماس گرفتم، گفتم که الان بخشی از اطلاعاتی که من میخوام بهش دسترسی پیدا کنم وابسته به اینه که من با این امیر فلانجا همخوابگی داشته باشم. گفت بر شما واجبه. گفت که من بسیاری از موارد رو همین شکلی ارتباط برقرار کردم با اینکه کسر شأنم بود. خب ببینیم که اینا از عرب ها به شدت بدشون میاد، به شدت بدشون میاد، نفرت دارن. مثلا این دانش آموزای یهود وقتی که میخوان صبح مدرسه برن، سرود صبحگاهی توی اتوبوسشون اشعار علیه عربه، علیه عرب ها شعر میخونن و به شدت متنفرن. اصلا اینا رو بچگی بار میارن تشنه به خون عرب، حالا مسلمان به کنار، عرب، از عرب ها به شدت متنفرن. حالا یه زنی که تو بالاترین رتبه سیاسی در بین صهیونیست هاست، این میاد کنار یه عربی که از بوی گنده و حال این به هم میخوره متعفن میشه، این میاد کنار اون میخوابه به خاطر اینکه اطلاعات پیدا کنه، با او ارتباط برقرار میکنه. اینا ایمان اینها رو میرسونه دیگه، اینا هم اون مسیری که دارن میرن مؤمنن، هزینه میدن تو این مسیر، فداکاری میکنن. و خدای متعال اینجور تقدیر کرده که هر کسی برای هر جریانی که فعالیت بکنه، تلاش بکنه، اون جریان پیش میره. اینجا دیگه حق و باطل هم نداره ها، کلن نمدو ها اولائه و ها اولا و ما کان عطا ربک محظورا. خیلی آیه عجیبی است در سوره مبارکه اسراء. میفهمه هر کی تلاش بکنه من مزدشو میدم، زحمت بکشی پیشرفت برات حاصل میشه. لیس للانسان الا ما سعا، پیشرفت وابسته به زحمت، تلاش هم وابسته به ایمانه. آدم وقتی باور نداره یه مجموعه رو، یه سیستم رو، یه ایدئولوژی رو، برای زحمتی نمیکشه. اگه زحمت کشی پیشرفت، خب البته اگر جریان حق باشه، جریان حق پشتش و پیشرفتش مضاعفه، عنایاتی که به این جریان میشه بیشتره، که حالا یه بحثیست شاید بعدن مطرح بکنه. پس اون کلید واژه اساسی ایمانه. اصلا ما میخوایم برای امام عصر آدم مفیدی باشیم، حالا بحثی که در مورد انتظار و اینها مطرح میشه، یک واژه اگه بخوایم بگیم برای کسی که مفیده برای امام زمان چیه؟ ایمان. یه آدمی که به درد امام زمان میخوره قبل از ظهور، بعد از ظهور، کیه؟ مؤمنه. یک کلم، آدم مؤمن. اینا به درد امام زمان میخوره، اینا به درد امیرالمومنین میخوردن، مؤمنین بودن دیگه، آدمایی که اهل کار بودن، اهل زحمت بودن، امثال عمار، اینا به درد پیغمبر میخوردن. حالا من حضرت خدیجه انشالله نکاتی رو عرض میکنم. پس اصل ماجرا ایمانه. ایمان البته مراتب داره، ایمان 10 درجه است، ایمان داریم تا ایمان. اینم نباید هر کسی که یکم ضعف و کم و کسری و نقصی چیزی داشت سریع از این دایره بیرونش کنه، نه. الان هر کی که روز خود دیگه از جریان ایمان و جریان مؤمنین خارج شده، گاهی ما اینجوریم دیگه، تو همین مجموعه های خودمون، مجموعه هایی که مثلا یکم خلوص داره، عیار ایمانیش بالاست، به محض اینکه یکم و کسی در کسی میبینیم بیرونش میکنه. تو یه هیئتی مثلا اینجور زیاد پیش میاد، زیاد آدم میبینه یه نفر تا دست از پا خطا میکنه و یه کاری کرد و یه بندی به آب داده، سری بیرونش میکنه. توی مثلا مجموعه بسیج یه مشکلی تو طرف میبینن، سری بیرونش میکنه. حالا آمار دادن که توی مجموعه خلاصه وزارت دفاع و اینها اگه کسی عقد موقت انجام بده بیرونش میکنه، ها درسته؟ بله. حالا من نمیخوام زیراب قوانین سازمانی رو بزنم، بالاخره هر سازمانی برای خودش باید سازوکاری داشته باشه. حالا اینم بالاخره در مورد خودش جالبه دیگه، ما محدوده منکر رو تا کجاها توسعه میدیم و حساسیت بهش نشون میدیم، این در نوع خودش خلاصه پدیده جالبی است. ولی عرض من اینه که گاهی به محض اینکه ما یه خورده اشکالی میبینیم، یه نقطه ضعفی میبینیم، تو فضای سیاسیمون هم همینه، تا یه موضعی مثلا از کسی میشنویم که حالا نباید مثلا شنید، یا به حق نیست، درست نیست، موضع مبتنی بر واقعیتی نیست، این دیگه دایره خارج، این دیگه اوج، خیلی آدم میبینه یه دایره تنگی که آخر 4 نفر تئوریسین توش مونده، که این 4 تا معمولا با هم سر سازگاری ندارن و هر کدوم منتظرن که از اون یکی یه چیزی داشته باشن که اینم بیرون کنن، تاش یه نفر بمونه. اینجور که کار پیش نمیره، جریان پایرکاب پیغمبر که اینجوری نبود. تو سوره مبارکه توبه 3 نفر آدم رو دارید که اینا از جنگ تبوک خودداری کردن، پیغمبر فرمودن که همه برای جنگ خارج بشن، 3 نفر نیومدن. و علی فلاقت الذین خلفوا، آیات آخر سوره مبارکه توبه که اصلا سوره توبه به خاطر اینها سوره توبه شد. و پیغمبر هم برخورد بسیار شدیدی با اینها کرد. این که میگن حذف از کجا در اومده، حذف از دوران پیغمبر در اومده، این 3 نفر رو پیغمبر حذف کردن. وقتی که رفتن جنگ برگشتن، این 3 تایی که جنگ تبوک نیومدن که اسامیشون اومده در تاریخ، که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی ذیل این آیه میفرمایند که از این آیه برداشت میشه که مجرمین رو باید حصر کرد. ایشون میفرمایند در تفسیرش، تفسیر راهنما، هم در فرهنگ قرآن میگه هم تفسیر راهنما، تفسیرشون تفسیر بسیار خوبی است، تفسیر قابل استفاده است. بله، اینها رو حذف کرد پیغمبر اکرم، فرمود که کسی با اینها معامله نمیکنه، ارتباط برقرار نمیکنه، سلام علیک نمیکنه. حتی زن و بچه اینها هم اینها رو رها کردن، از اینها جدا شدن. اینها دیدن که جامعه اینها رو طرد کرد، رفتن تو بیابون ها، گفتن خب حالا که ما محصور شدیم خودمون هم دیگه رو حذف کنیم. خودشون ستا هم دیگه رو رها کردن، هر کدوم رفتن به ستونی چسبیدن و گریه و زاری و اینها. اینم جالبه که خطای غیر قابل گذشت در نگاه پیغمبر خطای سیاسیه، این خیلی توش نکته است. مال ماها مثلا خطا اینه که ببینیم که مثلا این آقا با یه خانم بوده، این اون نقطه جوش ماست دیگه، نقطه حساسیت اون نسبت به این هاست. نه، خطای سیاسی از خطای مربوط به دامن به اضعاف مضاعفه بدتره. تازه میخوام بگم همینم باز دوباره باعث نمیشه که طرف از حیطه جامعه ایمانی خارج بشه. خطای سیاسی خطایی که پیغمبر باهاش به شدت برخورد میکردن. خب اونا که دور پیغمبر بودن همه علیه السلام که نبودن، اهل همه جور فسق و فجوری بود. طرف اومد گفت آقا یا رسول الله، این آقایی که پشت شما نماز میخونه، این جوون از مسجد که میره میره هزار تا کار میکنه. حضرت فرمودن که همین نمازش نجاتش میده، بذار نماز رو بیاد، مسجد رو بیاد، تو چرا میخوای بیرون کنی؟ آخه ما دنبال فقط یه بهونه برای بیرون کردنی میگردیم تو مسجد، یه آدمی رو پیدا میکنیم، این به چه دلیل باید بیرون بشه؟ ما لگد پرتش میکنیم بیرون. این نگاه ما نگاه حذفی و یه نگاه دفعیه دیگه، خیلی هم بده، خیلی بده، خیلی آسیب زاست. پیغمبر اونها همه رو جذب میکنن به بهانه های مختلف. اون بابا مشغول شراب خوردن بوده، اما صادق در کنارش رد شدن، زدن روشونش پشت کرد، حالت مستی بود. حضرت فرمودن چرا رو برگرد؟ میگه حالا حال رو به راهی نیست. حضرت فرمودن که تو هر حالتی که هستی از ما رو بر نگرد. روایت از این قبیل خیلی داریم. یا آقایی بود سید اسماعیل نامی بود، این از سادات به نظرم از نسل امام جواد علیه السلام شاید بشه، امام عسکری علیه السلام، اونقدر که یادم حالا روایت جا به جا نگم روزم باش مشکل دار نشه، به یه آقای فهمونه که تو چرا ارتباط تو با سید اسماعیل قطع کردی؟ آقا اون عرق خوره، اون اهل قمار، هزار یکی ماجرا داره. حضرت فرمودن باشه، ارتباط تو باش قطع نکن، تو برو ارتباط بگی داشته باش، اون یه زمینه های خوبی داره، هنوز از جامعه ایمانی بیرون نرفته. میگه من رفتم بهش گفتم که امام عسکری اینو فهمونه، گفت واقعا حضرت اینو فهمونه؟ گفتم آره. اون متحول شد، الان یکی از کسایی که تو سامرا که آره اهل بیت دفن همین آقاست، تو سامرا این قبور مطهر اهل بیت، یه قبری که کنار این هاست، قبر همین سید اسماعیل. فقط بفهمید مسئله اینه که حالا تا یه چیزی میبینیم نه من سری طرف رو بیرون کنیم. آقا این عروسیشو فلان مدل گرفت، تموم شد دیگه، همین بسته دیگه برای بعضی از ماها. آقا یه عروسی گرفت بزن بکوب، تمام دیگه قطع رابطه. جشن تولد برای بچهش گرفته اونجوری، یا فلان گناه، یا فلان حرف، فلان موضع. اون ماجرای جنگ تبوک، این سه نفر رفتن توی گوشه و خلاصه از همدیگه رها شدن. پیغمبر به اینها رو کردن و اینها رو برگردوندن به جامعه. تازه اون با اون گناهی که پیغمبر به شدت باهاش برخورد کردن، وقتی اینا برگشتن شدن مثل افراد عادی. یعنی پیغمبر با اینها هیچ برخورد ویژه‌ای نکردن که اینها انگار طرد شدن. اینها رو هم داشتن تو فضای خودشون. بس ایمان مراتب داره، بعضی کنترن، بعضی تندترن، بعضی شلن، بعضی قویان. حالا معصیت دیگه از آدم سر میزنه، کیه که اهل معصیت نباشه؟ خیلی آدم گاهی توقعات ویژه میبینه، اینم از مشکلات ماست دیگه، مخصوصا بین مسئولینمون. یه توقعات ویژه‌ای داریم، بعد اون توقع ویژه تو حد 100 درصدی محقق نمیشه، ما هم که نگاهمون 0 و 100ی، 0 و 100ی که نه، 0 و 1ی در واقع منطق فازی، تا این اون تحقق رو برآورده نمیکنه دیگه حذف شد. این که به درد فلان مسئولیت نمیخوره، این به درد فلان ریاست نمیخوره، این به درد ریاست جمهوری نمیخوره، این به درد مجلس نمیخوره، چرا این فلان مسئله رو داره، اون فلان عیبو داره، این فلان حرفو زده، از هر کیم یه چیزی داری، همه رو همینجوری طرد میکنی. پیغمبر اینجوری برخورد نمیکنه، این نگاه دفعی رو نداشت. مؤمنین با مراتبشون، با درجاتشون، همه رو باید داشت، همه به کار میان، برخی حالا ولو شلتر میشه. این یه نکته. نکته بعدی این که اصلا ایمان یعنی چی؟ که حالا ما این مراتب میخوایم بر اساسش ترتیب بدیم. ایمان یعنی تصدیق واقعیت، تصدیق جریان حق. این جریان حق رو حق میدونه. یه موضوعی رهبر معظم انقلاب گرفتن تو سفر خراسان شمالی، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، خیلی موضع ماندگاری و حرفی بود که مبدا تاریخی به حساب میاد از جهتی. ایشون فهموندن که تو این امروز که ما اومدیم، حالا یادم نیست بجنور بود یه شهر دیگه بود، فهموندن تو این جمعیتی که برای استقبال اومده بودن یه تعدادی هم بودن خانم هایی که تو عرف به اینها میگن چی؟ بدحجاب. خانم ها برخوردمون، ما که میگم یعنی یه قشری از جامعه مؤمنین که بیشتر به اون مباحث سطحی و روبنایی نظر داریم، برخوردمون با یه خانم بد حجاب مثلا چطوره؟ گاهی تو تذکرمون و اینها یه تندی هایی هست که بیشتر دافعه میاره دیگه، که اینم برمیگره به این خواستگاه فکریمون که نظرمون نسبت به نظر منفی، درسته؟ فهمونن که اینایی که اومدن خیلی تعبیر دقیقیه، فهمونن خیلی از اینایی که اومدن تو عرف به اینها میگن بد حجاب. حالا ما چیکارش بکنیم این خانم رو؟ اینی که دلبسته به این جریانه. ببین اصلا تعریف رو از دایره مؤمنین ببینید، دلبسته به این جریانه، این جبهه رو دوست داره. تردش بکنیم، نفیش بکنیم، درست ببینید این تعبیرشونه، درست این کار مصلحت حق، حق خیلی قشنگه. گاهی ما نهی از منکری میکنیم که نهی از منکر اون باطله، نهی از منکر اون باطله، از این موضع باطلی داریم نهی از منکر میکنیم. یعنی یه جوری که آخرش داره دفع ایجاد میشه به اسم این که آقا باید تذکر داد. بله باید تذکر داد، نه این شکلی، نه این مدلی، کسی نمونه که آخر با این مدل. بله چی اون شعر میگه که کسی مقیم حریم حرم، مثلا اولش یه چوپرده دار اینجور اینه دیگه، ها مثل اولیش نداریم اینجا کسی کسی مقیم حریم حرم نخواهد ما، مثل اولش بله از خاطرم رفته. حافظ میگه اینجوری اگه بخوای همه رو پس بزنی که دیگه کسی مقیم حریم حرم نخواهد ما، کسی نمونه تهش از این جریان. لذا گاهی میبینیم طرف روزه هم نمیگیره، روزه خولی میکنه، این از جریان مؤمنی خارج نمیشه لزوماً، حتی معاصی بالاتر از این نه جریان مؤمنی خارج نمیشه. من جریان مؤمنی رو برای شما بخوام بگم، این تصدیق واقعیت، آقا کسی اهل بیت رو فقط در حد امامت و اون جایگاه قدسی قبول داشته باشه، یعنی فقط تصدیق بکنه ولی متناسب با این هیچ کاری هم نکنه، همین تصدیقی که میکنه مؤمنه، تموم شد. پیغمبر اکرم فرمود که ان لقتل الحسین علیه السلام فی قلوب المؤمنین حرارتن لا تبرد و ابدا، در پس شهادت حسین ابن علی در دل مؤمنین حرارتیست که این سرد نمیشه. خب از این روایت چی برداشت میشه؟ هر کسی که نسبت به شهادت امام حسین یه حرارتی تو دلش داره مؤمن. قال روی مبنا چند نفر غیر مؤمن ما تو ایران داریم؟ تک و تو که پیدا بشه محرم، نه عزاداری هم نه، یه حرار، یه جوششی تو دلش، یه حسنی تو دلش، یه احترامی، همین ایمانه. اینا همه تو دایره مؤمنین هم با همه مراتبش. بله خب یه دم هستن ایام محرم خیلی میبینیم دیگه، طرف اومده میگه که رفتم مده توییت کرده بود ایام محرم، یادم یکی از این توییت ها میخوندم که نوشته بود که مدرسه من امروز، مدرسه دخترم امروز مداح آوردن، رفتم گفتم که دخترم از این مدرسه برمی‌داره، انقدر شماها نفهمید که روحیه این بچه رو درک نمی‌کنین، آدم آوردین اینجا گریه این بچه رو در بیاره. خب این در این سطح از شعور هم انسان داریم، این آدم‌ها هم هستن، کم هم البته این وقت نیستن در به اندازه خودشون، در قیاس با عموم مردم که نه، ولی به حسد خودشون بالاخره یه جریانی هن، یه طیفیه. اینا دایره مؤمنین خارجن، بله اینا رو کار نداره. حالا این که خارجن، حالا یه جزء کافرینن یه جزء منافقینن، حالا بعد به اون برسیم بحث کنیم. ایمان مراتب داره. مرتبه اولش همین تصدیق قلبی، قلبا تصدیق میکنه. آقا امام زمان رو امام میدونه، این جریان رو حق میدونه، شیعه رو برحق میدونه، اهل بیت رو برحق میدونه. همین ایمان، این یه درجه است. یعنی کمترین درجه ایمانه. قرآن هم به این میگه اسلام. جلسه قبل خاطرتون هست گفتم که توی دعای افتتاح ایمان و نفاق رو در برابر هم قرار نداده. چی و چی در برابر هم قرار داده؟ اسلام و نفاق، که اهل اسلام عزت پیدا میکنن، اهل نفاق ذلت پیدا میکنن. اسلام رو چرا در برابر نفاق قرار داده؟ چون نفاق منافق رو دیگه اصلا ما از حیطه مسلمین هم باید خارج کنیم. آقا مسلمان نیست، چرا مسلمان هست؟ احکام مسلمان رو به او جاری میکنیم، به او زن میشه داد، معامله بابا اشکال نداره، اگه جایی دست تر زده نجس نشده، این احکام بر منافقین هم جاری میشه. ولی مسلمان به اون معنا نیست. کدوم معنا؟ اسلامی که کمترین درجه ایمانه. تو آیه قرآن فرمود که به اعراب بگو که این اعراب میگن ما ایمان آوردیم، بگو شما ایمان نیاوردید، بلکه قولو اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، شما اسلام آوردید، ایمان نیاوردید. اسلام یعنی چی؟ یعنی همون تصدیق قلبیه مرحله اول. هنوز اون باورها به نحو کامل تو دل نیومد، درست شد؟ حالا اینا رو ما جلسات بعد ان شاء الله مفصل‌تر با جزئیات و ذکر مثال‌های متعدد ان شاء الله توضیح خواهیم داد. امروز یکم بحثمون فشرده شد چون وارد بحث ایمان می‌خوایم بشیم. مؤمن هر چی که به این تصدیق خودش ترتیب اثر داد، ایمانش تقویت میشه. این یکی بسیار مهم است. ایمان رو چه شکلی میشه تقویت کرد؟ توی مشاوره ها زیاد پیش میاد، میاد پیش ما، مخصوصا بین طلبه ها خیلی شایع شده، نمیدونم چرا. میاد میگه آقا من نسبت به همه چی تردید دارم، شک دارم، یه حس رکودی پیدا کردم تو مسائل معنوی، انگیزه ندارم، باورم نمیاد، تو همه چی به حالت دودلی دارم، چه شکلی منو برطرف کنم؟ بعد جالبه بعضیشون بندگان خدا میگن چه کتابی بخونم؟ میگن مثلا اصلا کتاب دردتو بیشتر میکنه، اصلا تو کتاب نباید بخونی. الان مشکل با کتاب حل نمیشه، مشکل با چی حل میشه؟ این راهکارش مرحوم علامه طباطبایی تو جلد یک تفسیر المیزان فرمود. ایشون فرمود که وقتی یه واقعیتی رو قبول کردی، اگه متناسب با اون عمل کردی، باورت به این واقعیت بیشتر میشه. مثال چی رو میزنه؟ مثال انفاق. ایشون میگه که آدم مؤمن، مؤمن تو کمترین درجه ایمان، خوب دقت بفرمایید، کمترین درجه ایمان، ازش میپرسی که آقا رزق دست کیه؟ دیگه هر کی مسلمون باشه چی میگه؟ تازه قرآن که میگه از مشرکین هم اگه بپرسی جواب میدن که رزق دست خداست. خیلی جالبه. میگه از همین بت پرست ها اگه بپرسی رزق دست کیه، میگه دست خدا. از همین بت پرست هم بپرسی خالق کیه، میگه خدا. خالق و رازق کیه؟ خدا. درست آقا جان؟ حالا ما واقعا تو زندگیمون چقدر به این ترتیب اثر میدیم؟ اینکه خدا رو رازق بدونیم. یه عکسی رو امروز دیدم توی لبنان، یه مغازه داری، خیلی لذت بردم. حالا یه عکسش اگه میشد اینجا به شما نشون بدیم، جالبه. یه مغازه داری که یه سوپرمارکتی داره و اینها، نمیدونم یه عکسش رو دیدید یا نه، یه سری میوه و سبزیجات و اینها گذاشته جلوی در، بعد به عربی نوشته که اخل عزیز، حالا این متنش یادم رفته، میگه برادر عزیز اگر پول داری برای خرید که این مثلا فلان قیمت میشه، پولش رو بذار بغلش، اگرم پول نداری وردار، و رزقی و رزقک علی الله، رزق منو تو رو خدا میده، وردار بود. این چیه الان؟ منم میگم رزق دست خداست، این آقا میگه رزق دست خداست، این دوتا یکیه؟ یا من فقط یه تصدیق کلی دارم میکنم که تو عمل من هیچ بروزی نداره؟ این تصدیق کلی همون کمترین مرتبه ایمانه، همون اسلامه. این کمترین مرتبه ایمانه. نفاق از کجا شروع میشه؟ نفاق از اینجا شروع میشه که حالا من خدا رو با یکی دیگه کنار هم بیارم، رازق بدونم. اینو ان شاء الله فردا مفصل در مورد صحبت میکنم. وقتی رزقمو تو جیب شما دونستم، البته خدا رو هم قبول دارم به عنوان رازق، ولی شما رو هم به عنوان رازق قبول دارم. یه جوری عمل میکنم که شما رو از دست ندم، حمایت شما رو از دست ندم، نظر شما رو از دست ندم. از اینجا نفاق شروع میشه، از اینجا انسان از مراتب ایمان سقوط میکنه. ولی وقتی که من ترتیب اثر دادم به اون باورم، حالا وقتی رزق دست خدا دونستم انفاق کردم، این هم باورم تقویت میشه هم از نفاق فاصله میگیرم. یه جزوه ما نوشتیم، این اگه دوستان خواستن مطالعه بفرمایید. تا هنوز چاپ نشده ولی خب قدیمیه، 5 6 سالی هست که نوشتیم، تو اینترنت هست. بله، جنگ انفاق و نفاق، تفسیر سوره مبارکه توبه است. جنگ انفاق و نفاق، انفاق و نفاق با هم درگیرن. اون عامل اصلی که انسان از نفاق نجات بده انفاق. انفاق هر چی آدم هزینه میکنه در راه اون باور، این از نفاق فاصله میگیره. حضرت خدیجه سلام الله علیها ویژگی اصلیش این بود، این ویژگی دنشون ممتاز، اهل انفاق بود. این انفاق اولا باعث شده که او بالاترین درجه ایمان رو داشته باشه در بین زنهای اطراف پیغمبر، جدای از حضرت زهرا سلام الله علیها، بالاترین مؤمن در بین همه زنها حضرت خدیجه سلام الله علیها است. اولین کسی که ایمان رو، خب آقا مگه اولین کس امیرالمومنین نبود؟ شما بفرمایید، اولین مؤمن مگه امیرالمومنین نبود؟ چرا ما اولین مؤمن رو حضرت خدیجه میدونیم؟ هستید نیستید؟ آخر مجلس که شهدا رو چیدن، خلاصه اون که هیچی. سوال دقت کن چی شد؟ ما میگیم اولین مؤمن به پیغمبر حضرت خدیجه، پس امیرالمومنین چی میشن؟ بفرمایید. بین خانم ها. این یه جوابه. یه جواب دیگه شه، جواب فنی دقیق. جواب فنی دقیقش اینه، خوب دقت کنید، جواب مهمه. جواب فنی دقیق اینه که اولین کسی که دعوت پیغمبر رو شنید، دعوت پیغمبر رو شنید و ایمان آورد حضرت خدیجه. خب امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین دعوت به پیغمبر نشد. تو نهج البلاغه فرمود که وقتی وحی بر پیغمبر تو غار حرا نازل شد، اونجا شنیدم ایمان آوردم. هر چی پیغمبر شنید منم شنیدم. و سمعت رنت الشیطان، خود به واسه است نهج البلاغه، اونجا فریاد شیطان رو هم شنیدم که ناله زد، گفت که همه چیز دست من در رفت. پس امیرالمومنین اولی مؤمنه به چه معنا؟ قبل از اینکه دعوت رو پیغمبر بشنوه ایمان آورد. حضرت خدیجه اولی مؤمنه به چه معنا؟ دعوتی که پیغمبر شنید اول از همه ایمان آورد. هیچ کی هم مثل او هزینه نکرد. حالا هزینه های حضرت خدیجه، این یه بحث مفصلی. خب مگه حضرت خدیجه چقدر هزینه کردن؟ مگه چقدر میشه هزینه کرد؟ مگه چقدر داشتن که بخوان هزینه کنن؟ ما اصلا فهم میکنیم یه بابایی هست یه فوتبال، حالا اسم نمیارم، که ایشون همه تیمها رو خلاصه ساپورت میکنه و اینا، اسمش بشن آبر بانک دیگه، اشاره نکنم دیگه، بلکه البته اول بدهکار بانکی هم هست، اینم بدونیم. آره این فولا که هزینه میشه خلاصه از ارسیه پدر نیست، از بدهکاریه که به بانک داره نمیده. این فوتبالیست رو که میبینه میگه آقا یه ناز که میکنه این فوتبالیست رو، یه 2 میلیارد میره تو جیبش، اسمش باشن آبر بانک، یالا روزر باز نکنم ایشون کیه. بعد آدم به ظاهر مقید و مذهبی هم هست ظاهرن، حالا بچید. بعد عرض کنم که ایشون مثلا با هر کی میرسه اوبر خرج میکنه. بعضی تصورشون اصلا به حضرت خدیجه اینه، یعنی مثلا به هر کی میرسه یه پولی تو جیبه میذاشت و با رشوه و مثلا پول این شکلی. نه اینجوری نبوده. شما ماجرای شعر ابی طالب رو مطالعه بفرمایید، یا همین جنگ احزابی که حالا بعداً توضیح خواهیم داد، اینا مگه چقدر سرمایه داشتن، چقدر دارایی داشتن مسلمین؟ میگم حضرت خدیجه همش با پول خدیجه مثلا کار پیش رفت، پولی نبوده که بخواد هزینه بشه. اون مقدار کفی که لازم بوده برای اینکه کمترین هزینه های اطرافیان پیغمبر تأمین بشه، اینا رو حضرت خدیجه دادن. این اسم ماندگاری که ازشون شنیدید، اینجور نبوده که مثلا یه جزیره رو وقف کرده باشه برای پیغمبر. صوفی میگن حضرت خدیجه چقدر خرج کرده. این اسم ماندگاری که به شمشیر علی و پول خدیجه اسلام مونده که درستم هست، این به پول خدیجه یه پول هنگفته آنچنانی هم، چون سرمایه‌شون رو مسدود کردن همون اول کار. دشمن زد، غارت کردن، مسدود کردن، تحریم اقتصادی کردن، نمیذاشتن کسی به اون مبادله انجام بده. همون مقدار سرمایه و دارایی هم که داشت بیعی نمیتونستن انجام بدن، تجارتی نمیتونستن انجام بدن، لذا سرمایه آنچنانی نبود. این سرمایه در همین حد بود که آقا به هر کسی یه دونه خرما بدن بخوره که گرسنگی نمیره، بعد این حس خرما رو تو دهنش میک میزد، بعد کار به جای باری کسیم حس خرما رو میکوبیدن، بعد اون کوبیده یه حس خرما رو گوشه دهن میذاشتن که این فقط از ترشح این هسته خرما یه چیزی خلاصه تو بدن اینا وارد بشه. اون خرما رو از خدیجه داده بود، این به پول خدیجه اسلام مونده، اونه بیش از این نداشته اون موقع هست خدیجه. اینا که بسیار مهم نیست، ما فکر می‌کنم هست خدیجه چه خزینه ای کرده برای این جریان. البته دارایی ایشون زیاد بوده، ولی خب اونقدی که بخواد خزینه اسلام و پیغمبر بشه اونقدی نبوده، یعنی عرض کردم که چه مشکلاتی پیدا کرد، با این حال ماندگار شد. چرا؟ بخاطر اینکه اثر عمیقه بود، وگرنه کم نبودن کسایی که دور بر پیغمبر خزینه کرده. اینم عرض کنم، عرض من تمام. ماجرای انگشتر امیرالمومنین شنیدید دیگه، که سائل اومد، امیرالمومنین در رکوع بوده. تفاوت عمل مؤمنانه و غیر مؤمنانه اینه که اثر داره و نداره. امیرالمومنین تو رکوع بودن، بعد این آقا اومد و داد زد، آقا یکی به من به داد من برسه، حضرت انگشتر مبارک رو گرفتن و این برداشت بود. دو نفر تو مسجد بودن، اینا تا این ماجرا رو دیدن رفتن قرار گذاشتن، گفتن که ببین ما میریم نماز بخونیم اینا، شما تو بازار و محله و اینا برو این فقیر فقرا رو بردو بیار تو مسجد. میگه 70 بار این کار رو کردن این دوتا، 70 بار هی فقیر میومد، اینا هی تو رکوع انگشتر میدادن، چون هیچ آیه نازل نمیشه. 70 بار شوخی نیست. یه بار امیرالمومنین دست شوبر جلو گرفت رفت آیه نازل شد. 70 بار این کارو کردن، هیچ آیه نازل که آقا جمع کنیم که اینجا نمیگیریم، بساط برامون از هیچ چیز در نمیاد. خب تفاوت چیه؟ تفاوت عمل مؤمنانه است. خیلی ها بودن بیش از حضرت خدیجه هزینه کردن، و چون مؤمنانه نبود یا اون درجه از ایمان و باور رو نداشت ماندگار نشد. پیغمبر اکرم دائما، من هی فهمیم از حرفا رو نزد، این یه آخریش، وقتم تموم شد، این آخریش باشه، دائما پیغمبر اکرم از خدیجه یاد میکردن. عایشه برگشت گفتش که چت انقدر تذکر و عجوزتن، چه اسم این پیر زنه رو میاری، حسودی میکرد بود از خدیجه، چی اسم این پیر زنه رو میاری، خدا یه دختر جوون به جروب تو داده، یه زن خوب جوون، یه پیر زن ازت گرفته یه جوون بهت داده، چی انقدر یاد اون پیر زن میکنی؟ چون داره که پیغمبر هر وقت منزل خارج میشنن یاد خدیجه میکردن، خیلی علاقه پیغمبر به خدیجه زیاد بود. حالا میگن این آقا رو بعدن کاریکاتور براش می‌سازن که این شهوت روم بوده، دنبال زن و یه حرفا بوده. کسی دنبال زن باشه پیر زن از دست داده جوون خدا بهش داده نمیشینه یاد اون پیر زن رو کنه. اینا توش نکته است دیگه، اینجا هم باید پیغمبر رو بشناسی. فکر می‌کنم پیغمبر دیگه دنبال چه بساطی بوده. حضرت فهموندن که خدیجه من وقتی ایمان آورد که هیچ کی منو قبول نکرد، حتی اطرافیان نزدیک پیغمبر هیچ کی منو قبول نکرد، وقتی هزینه کرد که هیچ کی به من یک قرون کمک نکرد، نیش و کنایه ها رو به خاطر من تحمل کرد، فداکاری کرد به خاطر من، که وقتی خدیجه از دنیا رفت، خدای متعال این مهمه تلولوز با بحشت بفهمدن، وقتی حضرت خدیجه از دنیا رفت، خدا یعنی مثل امروز که از دنیا رفت، خدای متعال به پیغمبر وحی کرد دیگه مکه جای تو نیست، از مکه برو، دیگه یاوری نداری، تموش، دیگه نصرت اینجا نیست، از اینجا برو. این بود خدیجه، یه تنه پشت پیغمبر، یه زن پشت پیغمبر، و تا اونه که خدا اورم از من گرفته بهتر از اورم به من نداده، جوون داده ولی بهتر از او دیگه کسی نیومده، و خدا نسل امامت رو از طریق او برای من نگه داشت نه از طریق بقیه. این بود خدیجه برای من. خدا انشالله که ما رو از الطاف و عدیه هست خدیجه سلام الله علیها در این روز بهره مند بفرماید، و در فرج امام عصر این زوجیه طاهره حضرت خدیجه سلام الله علیها تعجیل بفرماید، و همه ما را اهل ایمان و درجات بالای ایمان قرار دهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.